بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخاران بزرگوار در این ایام بسیار مقتنم و با شکوه رمضان المبارک آیات بیانات سوره شریفه نمل را بازگو میکنیم آیه که تلاوت شد آیه شماره 47 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. از دیشب وارد شدیم به حکایت چهارمی که نام چهارمی که خداوند در این سوره در بخش تاریخ نبوت مطرح می کند و نبوت عامه که اشارتی بود به قوم ثمود و صالح و توضیح داده شد خدمت عزیزان که قوم ثمود قوم بسیار سابقه دار و عقبه داری هستند، تمدنی بوده است برای خودش که در ادامه آیم امشب عرض می کنم خدمت عزیزان. اشاره شد که بسا الان گروهی از مستشرقین، باستانشناسان رشته ثمود شناسی رو در چندین دانشگاه در اروپا پیگیری میکنن و آثار و تحقیقات قابل توجهی هم دارن که یکی از این منابع هم قرآن کریم است. خطاب شد که این پیامبر الهی آمد و مردم رو به عبودیت خداوند فراخواند، یعنی آزادی از انانیت و نفسانیت، آزادی از بند دیگران، آزادی از خرافات و باطل و اوهامات ذهنی و آزادی از اسارت طبیعت. مفهوم عبودیت رو رقم میزند. عبد آنیست که جز تعلق و علقه الهی هیچ چیزی یری او را در بند نمی کند. برده و بنده چیزی نیست جز خداوند سبحان و حضرت پروردگار. اما در قبال این دعوت مردمان دو گروه شدن، فریقان یختصمون. هر دو گروه هم قابل توجه بودن، لذا فعل یختصمون رو جمع به کار میبرد خداوند. اما خطاب بعدی صالح این بود که یا قومه، ای قوم من، چرا عجله میکنید؟ چرا شتاب میکنید و طلب میکنید؟ سیعه را به جای حسنه. به دو معنا توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که دیگه تکرار نمی کنی مراحض رو. و در این حال پیشنهاد داد و توصیه کرد، تشویق کرد، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، بازگردید به سوی خداوند، طلب غفران کنید، وجودتون رو زیر چتر حمایت حق قرار بدید، پوشش خداوندی رو طلب کنید برای کاستی ها، ضعف ها، کمبود ها و و مطالبی که گفته شد، لعلكم ترحمون، باشد که مشمول رحمت و عنایت الهی باشید. این رحمت گسترده و آماده خداست که و رحمتی و سعت کل شهی. اما ما هستیم که باید عزیزان طلب کنیم، طالب باشیم. آن نیاز مریمی بود از تو درد که این چنین طفلی سخن آغاز کرد. طبیبش مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. تا زمانی که ما به سوی خداوند نرویم و استغفار نکنیم و طلب غفران نداشته باشیم از بارگاه او و طلب پوشش از حضرت پروردگار، چتر حمایت اون رو نخواهیم، کجا چنین رحمتی مشمول حال ما، شامل حال ما خواهد شد؟ لعلکم ترحمون. این پایان عرایض دیشب. در ادامه و تقابل با گفتار صالح، سخنی که این جماعت گفتند این است: قالوا طیرنا بک و بمن معک. گفتند ما تطیر میزنیم به تو و کسانی که با تو هستند. این فعل طیرنا در اصل تطیرناست، تا تبدیل به تا میشه، اونگاه در هم ادغام میشه، به اصطلاح حرکت به سکون ممکن نیست، حمزه وصل میاد قرار میگیره میشه اتیرنا. این یه به اصطلاح سازوکار صرفی داره که زیبایی ادبی دارد در کار خودش. آه به لحاظ معنا تطیر از سنت هاییست که در میان عرب بوده است و اشکال مختلف این در میان جامعه بشری از دیرباز تا امروز جاری است مع الاسف، و این نکته ایست که از نقاط ضعف انسان هاست، از مقولات توهمی است که در ذهن انسان ها ایجاد می شود. چیزی که در پارسی از آن تعبیر به فال بد می کنیم، بدشگونی تعبیر می کنیم، این عبارتی است که در پارسی معادل تطیر است. اما اینکه تطیر گفته می شود در کلام عرب و در قرآن اینجا این کلمه رو می بینید، نسبت به موسی بنی اسرائیل یطیروا به موسی و من معه، تطیر به موسی می کردند. سوره مبارکه یاسین می بینیم چنین چیزی رو و تعبیر رو که نشانه کهنه بودن این پوسید فکر است در میان انسان ها، از ریشه زجر و طائر در لغت عرب. سنت بر این بود اگر برای یک کاری میخواستن اقدام کنن، پرندهی رو سیر میدادن میامد، اگر از ناحیه راست برمیگشت باره میگفتن، اگر از ناحیه چپ سانه میگفتن، اگر از راست میامد فال به خیر میگرفتن و این کار رو شروع میکردن، اگر از ناحیه چپ میومد تشاؤم تشاؤم بدگمانی فال بد و عمل نمیکردن. این از ویژگی هایی بود که در میان عرب وجود داشت. استعذار دارید شکل های مختلفی این وجود داره. پایان اعراض دیشب یه اشاره مختصری کردم، هنوز هم در روستاهای ما و در خیلی از مناطق شاید اگر قیچی از دست خانومی می افتد و تیغه اون باز می شود، این رو عداوت و دشمنی می داند و فال بد می زنند، می گن یه نکبتی پیش میاد. اگر دو لنگه کفش مقابل هم قرار بگیرن این رو فال بد می زنند و نشانه ستیزه‌جویی می دانند و منتظر یه خصومتی هستند. اگر احیانا جامه و لباس کسی رو واژگون به تنش ببینند، چادری رو واژگون ببینند، این رو هم از نشانه های بدبختی می دانند. و اشکال مختلف این بالاخره در یه خانواده ای ازدواجی سر می گیرد. اون هفته اول و دوم کسی فوت می کنه. از این خانواده پیرزنی پیرمرد محترمی فوت می کند. این رو قدم بد و فال بد و بدشگونی این تازه داماد عروس می دانند. همین الان ما این مسائل رو داریم عزیزان در جامعه خودمون، و گمان نکنید که این سهم این سوییست، نه، این اتفاقا در خیلی از ممالک دنیا بیشتره، یعنی در خیلی از سرزمین های غربی این نگاه شدت بیشتری دارد، این فال بد زدن و بدشگونی رو خیلی متداوله در خیلی از فرهنگ ها. این از مقولات خرافی ذهنی انسان هاست که انسان ها گرفتار آنند، و اگر ریشه‌ای تر به این مطلب نگاه کنیم بسیار نکته دقیقی دارد. اینا گفتن قالوا طیرنا بک و من معک، احتمالا اون سالی که صالح دعوت خودش شروع کرده است، حالا چند میلیمتری احتمالا باران کمتر بوده است، یا احیانا یه نمیدانم سنی چیزی اومده است به گندم‌های اینها، ملخی آمده است، چیزی اومده، مقداری عوارضی هم داشته است که این ارتباط و نسبت رو اینها پیدا می‌کنند و چنین سخنی رو می‌گویند. اما ریشه عمیقی که عرض کردم خدمت بزرگواران و عزیزان از اینجا نشأت می‌گیرد که انسان‌ها هنگامی که با تعقل و خرد ورزی به زندگی خودشون نگاه می‌کنند عزیزان، مسئولیت اعمالشون رو میپذیرند. انسان‌های خوشفکر، فکور، کسانی هستند که مسئولیت خیر و شر عملشون رو قبول میکنن و متوجهن و متنبهن و نتیجه میگیرن برای اقدام‌های بعدی و گام‌های بعدی. اما هنگامی که عقل در وجود انسان پرورده نیست، وهم جولان میکند در وجود آدمی، انسان‌ها مسئولیت پذیری نسبت به شکست‌ها، رفتارها، انتخاب‌های بد و بداندیشگی‌های خودشون ندارن و به اصطلاح سیاسی که متداول امروز فرافکنی میکنن، یعنی سعی میکنن که کسی رو، مفهومی رو و موضوعی رو پیدا کنن که ضعف خودشون رو و مشکل خودشون رو به گردن اون بیافکنن. حالا تو مسائل فکری و اجتماعی این دیگه موج میزنن، ممکن است مسئله جبر رو باشد. یکی از مقولاتی که جبر رو در طول تاریخ تقویت کرده در ذهن انسان ها همین بوده است، یعنی انسان ها دیدن چیز خوبی است، اگر بدانند که مجبورند، خب اگر شکست خوردند، اگر پیروز نشدند، اگر به گناهی میل کردند، دیگه می خوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این چیز خوبی است بالاخره این جبر. اگر انسان ناموفق بوده است، همین است دیگه، ما بالاخره به جبر الهی به اینجا رسیدیم. حالا اگر جبر الهی نباشد، جبر تاریخی مارکسیست هم کمک میکنه، جبر اجتماعی بعضی از جامعه شناسان هم به همین فکر کمک میکنه عملا. اونها هم به نوع خودشون و روشهای خودشون این بحث رو مطرح میکنن. جبر چیز خوبی است برای اینکه انسان احساس راحتی کند و مسئولیت عملش رو نپذیرد و بگوید جبر است و تمام، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری وان پردنشین باشد، دیگه از دست ما چیزی بر نمیاد جان برادر. خب این فکریست. سرنوشت، مقوله سرنوشت، این که انسانها معتقد باشند در زبان عامیانه که بر پیشانه هر کسی نوشته است، بالاخره بخت او مشخصه که چه بختی دارد. حالا بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد، یا سقف فرو ریزد، یا قبله کجاید. این اگر سرنوشت دیگه، جف القلم به ماه و کائن الی یوم القیامه، همینی که هست هست، المقدر و کائن الخیر و فی ما وقع، صد تا از این عبارات ردیف میکنن براتون، پارسی و عربی و غیره و غیره، به سرنوشت محول میشه شکست ما تو این ازدواج، تو این زندگی، تو این تجارت، تو این مسئله. و حالی که بارها خدمت عزیزان عرض کردم، جبر جایگاه اون معلوم است، هیچ موقعیتی در معارف الهیه ندارد. ما اعتقاد به جبر نداریم در اعمال انسان ها. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، فمن شاء فلیکفر، فمن شاء فلیؤمن. ایمان ابتدا، کفر بعد. هر کسی که میخواهد ایمان آورد، هر کسی که میخواهد کفر بورزد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این انسان ها هستن که انتخاب میکنن شکر را. خواندیم خدمت دوستان عزیز، هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این فضل خدا به من است که من در قبال این فضل یا شاکرم یا کافرم. این معارف الهیه این است. مقوله‌ای به نام جبر در اعمال ما وجود ندارد. ما انتخاب میکنیم. بله میدانیم انتخاب ما محدودیتی دارد، دائره ای داره، بالاخره دید ما، نشست ما، برخواستن ما، این محدوده خودش رو دارد. اما در محدوده ای که خداوند به ما توان داده است، انتخابگریم، گزینه داریم ما پیش روی خودمون. مسئله سرنوشت، ما چیزی با این عنوان در معارف دینی نداریم. انسان ها سرنوشت ندارن که چیزی به نام سرنوشت از پیش برای اونها رقم خورده است. طبق اون می آیند در روزکان خیمه شب بازی، همین مسیر رو بازی می کنن، می بینن، با هاشا می کنن، بازی رو تماشا می کنن. این حرفا وجود نداره در معارف دینی ما و در حقایق الهی و آموزه های اسلامی. عزیزان، اینها یه مقولات خرافی و وهمی است که انسان ها گرفتار اون میشن برای فرافکنی و دوش خودشون رو سبک کردن و مسئولیت ها و اعمالشون رو، بازخورد عملشون رو نپذیرفتن. حتی تعبیر غلط از مسئله تقدیر الهی، آنی که در مانند دیشبی، آنی که مانند این سه شب لیالی قدر گفته می شود و بازگو می شود، وقتی تصور درستی از این معنای تقدیر هم نباشه، این هم ممکنه مقداری ذهن بعضیا رو درگیر کنه، که در جای خودش من توضیح دادم و گفتم که مراد از قضا و قدر الهی چیست. یکی از این موضوعات همینه، تطیر، فال بد زدنه. انسان ها ذهنشون درگیر این مقوله میشه و بر اساس وهم خودشون این رو نتیجه یه قدمی، یه حرفی، یه امری، یه چیزی میدونن، ناکامی و شکست خودشون رو. ضعف توحید است، ضعف عقلانیت است. قال تطیرنا بک و من معک، اینها گفتن ما تطیر میزنیم به تو جناب صالح و به من معک و به اون کسانی که با تو آمدن. قدم شما بد قدمی بوده است که این حال روزی برای ما پیش آمده است و چنین و چنان. قال طائرکم عند الله بل انتم قوم تفتنون. زیبا، موجز، کوتاه، خداوند پاسخ میدهد. از زبان این پیامبر بزرگوار الهی گفت طائرکم عند الله. در جای دیگر در قرآن میخوانیم گفت پیامبر الهی موسی گفت طائرکم معکم، طائر شما با شماست. طائر اون همین فال بدی که اونها میزنن به نتیجه عملین وضعیتی که پیش آمده است. اونجا فرمود طائرکم معکم، برگردید ببینید نقطه ضعف کار خودتون رو پیدا کنید. ببینید کجای کارتون میلنگد که چنین اشتباهاتی یا چنین حال روزی دارید، چه به لحاظ مسائل طبیعی زندگیتون، ضعفتون، قوتتون چیست. برگردید به خودتون پیدا کنید مشکلاتتون رو، چرا این سون سون فرافکنی میکنید. اگر اینجا فرمود طائرکم عند الله، یعنی خداست که میداند ضعف شما، قوت شما چیست و عمل شما چگونه، چه بازتابهایی ممکنه داشته باشه و این کنش و واکنش رو ذات حق چگونه در رفتارهای انسانها در زندگی خودشون بازتاب عملشون به انسانها، به ما کانو یعملون، به ما کانو یکسبون، به سوی اینها بر میگرداند و متوجهشون میکند. بسیار دقیق. قال طائرکم عند الله بل انتم قوم تفتنون، بلکه شما جماعتی هستید که فتنه می شوید. شما انسان ها، شما مردم گروهی هستید، تفاوتی نمی کند، این سخن پیامبر با اونها نیست، با همگانه. بل انتم قوم تفتنون، بلکه شما جماعت و گروهی هستید که فتنه می شوید. من این واژه رو غنیمت میدونم و این جمله رو عرض میکنم که ریشه کار و جمله‌ای که به کار میبرد قرآن بسیار زیباست. یه وقتی این حدیث رو من خوندم خدمت دوستان عزیز از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، که نبی مکرم فرمود الناس و معادنو، مردم معدنند، الناس و معادنو، کمعادن ذهب و الفضه، مانند معدن طلا و نقره. وجود انسان ها معدن، استعذار دارید تلفظ کلمه درستش معدن نه معدن که ما به کار میبریم. معدن از ماده عدنه ای ثبته، جایی که یک عنصری ثابت و پایدار میشود اونجا میشه معدن. حالا معدن هرچی هست، میخواد اورانیوم باشه، میخواد طلا باشه، نقره باشه، هرچه باشد، این میشه معدن، جایی که ثابت و استوار یه عنصری قرار داره. اما خاطرتون باشه عناصر معدنی در معدن هیچگاه آشکار نیستن، اینها درونند، اندرون دل این زمین هستند. آزمایش ها نشان داده شده است، بررسی شده که اینجا معدن آهن است، باید اومد و این عنصر رو استخراج کرد، طلا رو استخراج کرد، قلعه زری فلان است، معدن طلاست، اینجا چنین وضعیتی رو دارد. اما کار معدن همیشه از دشوارترین و چالشی ترین کارهاست. مهندسین معدن، کارکنان معدن، کار بسیار سخت، دشوار، سنگینی رو دارند. الناس معادن، نبی رحمت فرمود انسان ها معدنند، یعنی در وجود این انسان ها نهفته است توانمندی های ذاتی که ذات سبحانی در نهانشون قرار داده است. اما کار با معدن ویژگی های خودش رو دارد، نیاز به یک استخراج داره، دوم پالایش داره، باید برون کشیده بشه، اونگاه پالایش بشه، عیارگیری بشه تا این عناصر از درون آن به در آید. وجود انسان و جان انسان چنین حالتی رو دارد عزیزان، لذا تعابیری رو به کار میبرد خداوند که مناسب با معدن است و معدن رو فتنه میکنن، افتتان میکنن، امتحان میکنن. این اصطلاحاتی است که در صنعت به کار برده میشه در لغت عرب، افتتان و امتحان در مورد طلا و نقره. فرمود بل انتم قوم تفتنون، شما جماعتی هستید که با رفتارها و انتخابهای خودتون فتنه میشید، ذخایر درونیتون رو رو میکنید، حال یا زشتیهای خودتون رو برون میکشید یا زیباییهای خودتون رو، یا اون ارزش درونی خودتون رو به در می آورید یا پلشتی ها را، به جای اون که تقوا برون آید فجور از دلتون برون میاد. به اون فرایند استخراج و پالایش در وجود انسان چی میگه قرآن؟ اگر وجود انسان معدنه، اون واژه‌ای که به جای این دو به کار برده میشه چیست در نفس انسان و جان انسان؟ تزکیه. همان است که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. با تزکیه که انسان ها عزیزان میرن درون جانشون، اون عناصری که خداوند در وجود آدمی قرار داده است برون میکشن، زشتی ها و زیبایی های اون رو پالایش میکنن، به کمال یا زوال انسان منجر میشه. فرمود قال طائرکم عند الله، به کنار بگذارید این بهانه‌گیری ها را، بدونید که وجود خود شما است که منشأ خیر و منشأ صلاح و فساد در میان شما خواهد شد. عرایز دیشب اشاره کردم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. این انسان ها هستن که تغییر رو در وجود خودشون ایجاد می کنن. اونگاه اراده الهی تعلق می گیرد. تا زمانی که انسان ها نخوان، اقدام نکنن، قدم پیش نگذارن، اتفاقی نمی افتد. بل انتم قوم تفتنون. بسیار خوب، این پاسخ بسیار محکم و کوبنده رو این پیامبر الهی داد. حالا برمی گردیم و قرآن یه گزارش که داد از وضعیت اون جامعه. اکان فی المدینه تسعت و رحت یفسدون فی الارض ولا یصلحون. فرمود وکان فی المدینه. خب بسیاری از اقوام گذشته هم ارض جامعه سمود در عرب بدوی بودند. اینها آوارگرد بیابان ها بودند. اما این قوم و کان فی المدینه، اینها مدینه دارن، یعنی شهر دارن، اینها تمدن دارن، مدنیت دارن. کلمه مدینه بسیار زیباست، مثل معدن که عرض کردم خدمت عزیزان. عدنه این مدنه، میم دال نون به معنای استقرار و ثبات است. به جایی که انسان ها در اون استقرار و ثبات پیدا میکنن، مدینه گفته میشه، جایی که ثابت میشن، مستقر میشن، انسان ها دیگه آوارگی ندارن، این سونسو نمیزنن. البته معنای دقیق تر و زیباتری هم در کلمه مدینه وجود داره. اگر ریشه کلمه مدینه مدنه باشد، بعد تمدن رو ازش میگیریم و امثال اینها، جایی که انسان ها دور هم جمع میشن، اجتماعی رو شکل میدن، ثابت زندگی میکنن، خب طبعا دیگه سیر خودش رو دارن. اما بعض از لغویون عرب تمدن مدینه رو از ماده دینه میدانند. دینه و دین، دان یا دینو. یه وقتی خدمت عزیزان عرض کردم دین، کلمه دین که عرض میکنیم، گاه در زبان پارسی و عربی مشترک است، به معنای آیین و کیش است. همان که در گذشته ایرانیان هم به کار برده می شود، دینا، آیین دین بهی، این کلمه به کار برده می شود. دین کرد یکی از نسخ 21 گانه اوستای زرتشت. این مشترک بین پارسی و عربی بود است. اما اون دانه ی دینایی که فعل داره، اشتقاق داره، عربی است. دانه به معنای جزا دادن، حسابگری یه معنای اون، جزا دادن یک معنای اون. مدینه رو بعض از لغویون میگن از ماده دینه میاد، یعنی جایی که در اون جزا و کیفر و عقاب و پاداش و قانون حاکم است. اگر در جای انسان ها با قوانینی زندگی میکنن که نیکوکاران پاداش میبینند، زشت کرداران و بزهکاران مجازات میشن، کیفر میشن، قانون جنگل حاکم نیست، زور و سلطه حاکم نیست، اونجا مدینه است و در چنین جایی تمدن وجود دارد. بنابراین در جایی که نظام قانونی و دستگاه قضایی کار بهتری عمل میکنند، شایسته تر عمل میکنه و پشتوانه بیشتری داره، اونجا مدینه مدینه تریست، اونجا جای جدی تریست و میتوان گفت به اصطلاح آب و لعاب مدینه در اونجا بیشتر است. این بسیار نکته زیباییست که در لغت عرب داریم. و کان فی المدینه تسعت و رهتن. به هر حال اون چه استفاده میشه، اینها شهروند بودن، اینها به اصطلاح تمدنی دارن که اون چه دیشب گفتم 4000 سنگ نوشته ای که آقای وان دن براندن ادعا میکنه در مورد سمود و تو کتابش مینویسه، آدرس میده، اینها رو بازگو میکنه، نشانه همین مدینه بودن است. و کان فی المدینه تسعت و رهتن. در این شهر تسعت و رهتن، 9 رهت بودن. کلمه رهت یعنی جمع و جماعت، منتها قاعدتاً بین 3 تا 9 به کار برده می شود. تسعت و رهت. حالا یعنی چه؟ اینها 9 گروه در این شهر بودن. 2 معنا برای این عبارت هست. یکی این که در این شهر 9 حزب و 9 گروه و 9 انجمن وجود داشت. اینها 9 حزب مختلف بودند که هر کدام ساز خود می زدند و در این شهر به تقابل و به مسائل خودشون می پرداختند و اتفاقا رفتارهای شایسته‌ای هم نداشتند که قرآن بازگو می کنه، می خونیم، بررسی خواهیم کرد. احتمال دوم اینه که وکان فی المدینه تسعت و رهت، 9 گروه رو خداوند نمی فرماید، 9 فرد رو می فرماید که هر کدام اینها کاری رهت و قبیله رو می کند، چون کلمه رهت معنای دوم اون قبیلهه. وکان فی المدینه تسعت و رهت، در این شهر 9 کس بودن که بزرگانی بودن که هر کدام رؤسای قبیله بودن و در قالب شورا و انجمن این شهر رو اداره می کردن. پس 2 معنا برای وجود داره که هر دو قابل تأمله. معنای اول این که اینها احزاب و گروه‌ها و جماعات مختلفی بودند، تا 9 گروه که در این شهر به تقابل می‌پرداختند، یا اینکه 9 نفر بودند که اون انجمن شهر رو تشکیل می‌دادند، اون شورای شهر رو تشکیل می‌دادند و با هم به اصطلاح تو این مجموعه بودند. اما متاسفانه چه این معنا چه اون معنا، یفسدون فی الارض ولا یصلحون. یه اصطلاحی داریم که به اون معنای اول می‌خوره. در کلام عرب میگن لا، شاید مضمون روایی هم باشه، من دقیقا ندیدم به شکل روایت، اما به شکل ضرب المثل عرب که شایع است، لا خیر فی کثرت الرؤسا، در مجموعه و جایی که رئیس زیاده است، اختیاردار زیاده است، خیری در اونجا وجود ندارد. بدیهیست دیگه، طبیعیست، نه نظمیست، نه قاعده ایست، سلائق حکم میکند، نه قوانین در چنین مجموعه ای. لا خیر فی کثرت الرؤسا و کان فی المدینه 9 رهط، از هر سری صدایی برمی آید، هر کسی ادعایی برای خودش و ریاستی برای خودش دارد. اون 9 نفر هم اگر بگیم، یعنی اون انجمن هم مشخص بود اینها انسانهای شایسته ای نبودند. چقدر زیباست، پیامبر اینها برای این جماعت ناصالح خداوند پیامبر صالح میفرستند. یعنی نام این پیامبر، عنوان این پیامبر هم تناسب داره با وضعیت اجتماعی این مردم و این جماعت. اینها یفسدون فی الارض، اینها فساد و تباهی می کردند. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، به هیچ صلاحیتی از اینها سر نمی زد. بالاخره اینها اگر هم فرض کنید به این معنای دوم که گفتم، اینا شورای این شهرن، مردم به اینها رأی دادن به یه امیدی، بالاخره اینا انجمن شهر شدن که بیان اصلاحاتی انجام بدن، خدماتی مردم این شهر انجام بدن، امنیتی برای مردم بیارن. اما یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اینها فساد و تباهی ایجاد می کردن و هیچ صلاحیتی ایجاد نمی کردن. صلاح و صلاحیت به معنای ازالت الفساد. مصلح کسی که میاد مفاسد رو برمی‌دارد از میان، هنگامی که به انسان‌ها گفته میشه مصلح به این معناست در مورد انسان. در مورد ذات حق معناش آفرینش صلاح است، اون معناش فرق میکنه. فرمود یفسدون فی الارض ولا یصلحون. بسیار، قرآن دیگه همین مقدار میگه و یعنی اینجا دیگه ماجرا طولانی گفته نمیشه، چند آیه رو میخونم تمام میشه انشالله ماجرای صالح. اما در بعض از آیات قرآن دیگه پرده برداشته میشه از مشکلات دیگر اینها که دیگه حالا بگذاریم در جای خودش مطرح بشه. اما یه شمشو اینجا مطرح میکنه، قالو تقاسمو بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون. کار به اونجایی کشید که این گروه دیگه منافعشون با وجود صالح پیامبر تأمین نمیشد. پیامبران الهی عزیزان بی محابا، ببینید این رو من بارها گفتم، انبیاء الهی مصلحت اندیشی نداشتند، اینا مصلحت اندیشی نمی کردند، اینا صلاح اندیشی می کردند. اینا مانند طبیبی بودند که درد بیمار رو دقیقاً تشخیص میداد، درمان لازم رو انجام میداد، هشدارهای لازم رو میگفت، مماشات بیهوده نمیکرد و با تمام صداقت و صراحت و صلاحیت عمل میکردند. خب طبیعی بود این شیوه رفتار پیامبران دیگه مماشات نداشت. اون شب عرض کردم ما دو واژه داریم، مداهنه و مدارات. درود بر شما. گفتیم کار پیامبران الهی مداهنه نیست، مدارات است. پیامبران ممکن از حقوق شخصی خودشون عقب نشینی کنن به نفع ارزش ها و حقایق الهی، اما مثقال ذره ای از جیب خدا برای منافع خودشون خرج نمی کنند. اینها بیهوده با کسی کنار نمی آیند در این مسائل. این جماعت صالح یک تنه، منش او، رفتار او، شیوه تفکر او، توحید او، روش اجتماعی او با مفاسدی که اینها در جامعه ایجاد می کنند سازگاری ندارد. لذا کار به جایی کشید مانند بسیاری از مواردی که در مورد پیامبران دیگر داریم و سرآمد آن در مورد نبی مکرم اسلام داریم. اینها دیگه وجود فیزیکی این پیامبر را اساسا نمیتوانند تحمل کنند، لذا تصمیم میگیرند که او را از میان بردارند. قالوت حقاسمو بالله. این نه گروه متحد با هم همدست گفتن بیایید هم قسم بشیم. ببینید این که میگیم تاریخ تکرار میشود این صحنه هایی است که در مکه مکرمه پیش آمد. یه قدی بریم جلوتر برمیگردم. تقاسمو بالله، تقاسم از ماده قسم میاد، باب تفاعله، یعنی هم قسم شدن. بیایید با هم هم قسم بشیم، این نوع گروه، این نوع بزرگ. تقاسمو بالله، بیایید با هم هم قسم بشیم به الله. سریعا تو ذهنتون میاد که این قوم صالح که اینا که بت پرست بودن، اینا چطور به الله قسم میخورن؟ ای چطور شده قرآن این رو مطرح میکنه تقاسمو بالله؟ نه، این برایان عزیزان، دوستان عزیز، آشناست. این جماعت صالح در خالقیت خداوند مانند مشرکان کل جزیره العرب تردید ندارند. مشرکانی که مقابل پیامبر مکرم اسلام همی ایستادند، اینها توحید رو در معنا و سطح آفریدگاری و الوهیت و خالقیت اون پذیرفتند. یعنی اینها میدونن که خدا خالق وجود است. ولی انسان تا هم من خلقکم لیقولن الله. پیامبر اگر از اینها سوال کنی کی آفریده است شما رو، میگن الله. اصلا این مشرکان مکه. ولی انسان تا هم من خلق السماوات والارض، اگر از اینها سوال کنی آسمان و زمین رو کی آفریده است، میگن الله. اینا در این که خدا آفریدگار مشکلی ندارن که با کسی، اینا در این جهت هم فکرن هم داستانن با پیامبر. مشکل اینها در تدبیر عالم است. اینا توحید ربوبی رو قبول ندارن. جان مطلب اینجاست و تأکید قرآن، تأکید پیامبران الهی، اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. توحید در الوهیت و ربوبیت. یعنی اینها چنین بشر را آموزش میدن که خدا این که وجود را آفریده است، همان گونه که آفرینش و هستی خلقت وابسته به ایجاد و نقطه آفرینش اوست، در استمرار و دوام ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه‌ای همه اجزاء وجود از ارتباط و اتصال با خداوند و خالق خودشون مستغنی و بی‌نیاز نیستن. خداوند صنعتگری نیست که یه صنعتی را آفریده باشد، فلان کارخانه، بعد این رو روانه بازار بکنه، فرقی نمی‌کنه دیگه به سرنوشت این تولید چه بیاید. خداوند خالقی است که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اگر آفریده است، پرورش از آن اوست، آفرینش از اوست، پرورش از اوست، به دنبال اون پرستش هم از اوست. مثلثی که همیشه عرض میکنم خدمت دوستان. و شرک مشرکان حجاز و جزیره العرب و عمده انسانها در طول تاریخ مشرکان این بوده عزیزان، میگفتن خدا آفریده است، بعد دیگه رها کرده است، هر بخشی مدیری داره، یه مدبری داره، خدای آسمان است، خدای طوفان است، خدای عشق است، حالا دیگه این میخواد شیوا باشد، یشنا باشد، میخواد بیاد تبدیل بشه هرز لات و منات و عزا و هبل، برید اون طرفتر به آتن تبدیل بشه، به آفرودیت و جوپیتر و آناهیتا و زئوس و ونوس و فرقی نمیکنه دیگه، هر کبوتر میبرد زی جانبی. در هر مرام و فکر و مذهب این اله ها رو میبینید. یا صاحبه السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. صدای دلنشین یوسف نبی رو در میان سلول های زندان مصر میشنوی که داره همین درس رو میده. آیا ارباب متفرقون در این وجود حاکمیت میکند؟ یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خداوند یکتایی که وجود رو به گونه آفریده است که هیچ جدایی از وجود ندارد. خداوند این اشیاء نیست اما جدایی از وجود ندارد. حاکمیت خداوند، تدبیر الهی، قدرت الهی. به انسان که نگاه میکنید هو معکم اینما کنتم، در هر شرایطی که باشید، هر گونه و هر کجا باشید، ما با شما هستیم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما از اساسی ترین رگ حیات به شما نزدیکتریم و با وجود شما هستیم. خداوند از مخلوقات خودش جدا نیست و مخلوقات سرنوشتشون آن به آن و لحظه به لحظه وابسته به تربیت الهی است. این اعتقاد توحیدی ماست که از محضر قرآن میگیریم، توحید ربوبی. اینها قسمت اول رو قبول دارن، دوم رو ندارن. خب اون بت پرستی هم همین بوده است. بت پرستان حجاز هم انحراف اونها میگن اگه ما جنگ داریم میریم سراغ، اگر میخوایم یک کسی ما رو حفظ کنه میریم سراغ یعوق، خدای یعوق. یعوق از ماده چی میاد؟ عایق، رسانا و نارسانا. این خدا بامتون رو ایزوله نمی کنید، عایق بندی می کنید. این خدا عایقه، نمیگذاره که شر به سوی ما بیاید. اگر عزت می خواهیم میریم کدوم بت رو می گیریم؟ عزا رو می گیریم، سراغ بت عزا میریم. اگر فلان چیف اینا الهه هایی دارن که نمادهاییست برای این رب و نوهای خودشون، به سراغ اینها میرن. پس مشکل در اینجا شروع میشه. یعنی حالا یه گروهی هم ممکنه بگن بله خدا آفریده است، اما اون رب و نو اصلی کیه؟ خود منم. خداوند انسان را آفریده است، دیگه نه نیاز این انسان به کسی، چیزی، وحی، تنزیلی، پیامبری دارد و خود انسان خود خدایی میکند. یعنی اونی که امروز در دنیای ما حاکمه اینه. اون بت اصلی که امروز در دنیای ما جای تمام بت‌های سنتی رو گرفته است، بت وجودی خود انسان است که بر فرض آفریدگاری خدا رو اگر بپذیرد، پروردگاری خدا را در زندگی و وجودش نمیپذیرد و قوانین الهی را نمیپذیرد. میشه یه اومانیست افراطی سر از هر چیزی در میآورد. خب اینها تقاسمو بالله، اینها قسم خوردن و هم قسم شدن. لنبیتنه و اهله، لامی که اومده بر سر فعل قسم رو میرساند. نون تأکید ثقیله ای که اومده تأکید رو میرساند. فعل تبییت از ماده بیت میاد، بیته. بیته هر چیزیست که با شب سر و کار دارد. به جایی که انسان ها شب در آنجا میگذرانند چه میگویند؟ بیت، بیت، بیت. البیت و معول لیل، خانه رو بیت میگویند. به اتفاقاتی که در شب میفته میگن بیات، به تصمیم گیری های شب میگن تبییت. از معانیت اگر کسی شب رو در جایی تا صبح میگذراند میگه در اینجا چیکار کردم؟ بیتوته کردم، از همون ماده میاد تمام این اشتقاقات. تبییت در لغت عرب یعنی تصمیم های خطرناک شبانه، یعنی شبیخون، شبیخون، حمله شبانه، ترور شبانه. دقیقاً معادل کلمه ترور قرار میگیره هنگامی که در شب باشه، ترور شبانه. لنبیتنه و اهله، گفتن ما شبانه شبیخون میزنیم به صالح و اهلش، میکشیمش، اهلش به خانوادش هم میکشیم. ثم لنقولن لولیه، فردای اون روز که بیان کسان صاحبان خون و صاحبان دم صالح، اقربا و خویشاوندانش بگن چه اتفاقی افتاده است. خب اینا بزرگان شهرن. لنقولن ما خواهیم گفت برای ولیه او، ما شهدنا مهلک اهله، ما در جریان هلاکت صالح نبودیم، مهلک یعنی هلاکتش، ما در جان هلاکت او و اهل او نبودیم. و انا لصادقون، و ما قطعا صادقانه با شما صحبت میکنیم. پیشبینی میکنن که از عمل خودشون مزورانه، از سخن خودشون مزورانه تعبیر به صداقت هم بکنن، که حالا عرض میکنم نکته دارن. گفتن لنبیتنه و اهله، خب ملاحظه فرمودید، گفتن ما شبیخون میزنیم. چرا شب رو انتخاب کردن؟ به دلیل که شب انسان ها توان دفاعی از خودشون ندارن، حداقل اون آرامش به اصطلاح ذهنی اومده دیگه، انسان ها توی رخوتی هن، توی قنودنی هن و توان مقابله و درگیری ندارن، هوشیاری لازم رو برای مقابله ندارن، میتوانن بیشترین صدمه رو بزنن. از اون طرف شب است و تاریک است و مستور و پنهان، چهره مجرمان هم دیده نمیشود، پنهانی و شبانه کار خودشون رو انجام میدن. و جالب اینه که عزیزان در قرآن میبینیم هنگامی که بحث حمله مطرح میشه به دشمن، قرآن توصیه میکنه وقتی به دشمن حمله کنید که بتونه از خودش دفاع کنه. فالمقیرات صبحا، حملتون جوانمردانه باشه، هم بدانن کی حمله کرد، شامت داشته باشید بگید من زدم. فالمقیرات صبحا، و هم حق دفاع رو بهش بدید به کسی که حمله میکنید، که اینجا مظلوم و غیر مظلوم در این حمله شما از هم جدا بشن و بتونید تمیز و تشخیص بدید. فالمقیرات صبح، عجیب این آموزه‌ای که در اینجا می‌بینیم، ذیلش هم روایات زیادی داریم که در جای خودش گفتیم ما. دو ویژگی رو اینها خواستن با این تبیید و شبیخون شبانشون عمل کنن و در این حال گفتن تقاسم و همقسم میشیم، گروهی این کار رو میکنیم. استهزار دارید از قتل‌هایی که نمیشه درست مجازات کرد، قتل گروهی است. یه نفر زده است، بالاخره میان میگیرن، دیه سنگین داره، هر جور شده، نمیدونم اگر دو نفر باشن بالاخره کارش میکنیم. اما اگر اومدن برای قتل 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر شریک شدن، بعد چطور میخوان اینا رو از بین ببرن؟ اینها رو نمیتوانن مجازاتشون کنن، اعدامشون کنن، نمیتونن دیه 40 نفر بدن اینها رو اعدام کنن. خیلی کار مشکل میشه و عملا در قتل گروهی خون لوس میشه و از بیان میره. برگردیم به ماجرای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اون شبی که در تاریخ اسلام لیلة المبیت نامیده شده، شب تصمیم شبانه گرفته شده، یعنی مجموعه این گروه های مختلف نشستن دور هم تقاسمو. ببینید این که از کم تاریخ تکرار می شود، تصمیم گرفتن شبانه می کشیم که پنهان باشد، شناخته نشیم و قطعا هم موفق در قتل باشیم که دیگه نتونه دفاعی باشه. گروهی میکشیم که خون هم لوس باشه، فرزند عبدالله رو میکشیم و قائله رو تمام میکنیم دیگه. 40 گروه هر کدام یه مرد جنگی فرستادن و جبرئیل آمد به پیامبر خبر داد یا رسول الله دیگه خدا تو رو خیلی کار داره، هنوز خیلی مراحل پیش است، باید بروید دیگه، چاره‌ای نیست، باید از مکه برون آیید. خب شنیدید اون بزرگ مردی که مانند سحرگاه امروزی فرق مبارک و شکافته شد رو رسول خدا صدا زدن، طلب کردن نبی جان بیا، چنین ماجرایی است، جبرئیل برا من چنین خبری آورده است، حاضری آیا درون خانه به جای من باشی، به تعبیر ما چراغ رو سر شب روشن کنی، کروکی خانه رو حفظ کنی که احساس کنن کسی تو خونه است و تو بستر ما بخوابی به جای من؟ امیرالمومنین یه نگاهی کردن، فرمودن اوت تسلمن به مبیتی مقامک یا رسول الله. آیا اگر من جای شما بخوابم در بسترتون شما سالم میمانید؟ فرمودن ایوالله، بله. امیرالمومنین دیگه جواب نداد، به جای جواب دادن به خاک افتاد و سجده کرد و اولین سجده شکر در تاریخ اسلام این گونه رقم خورد. امیرالمومنین سجده کرد که خدا جانم را فدای تو بکند پیامبر، بر این جان نثاری خدا را شاکرم و سجده میکنم خداوند را. به اتفاق همان شد که پیامبر رفت، از اون طرف هم خداوند نازل کرد من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، از مردمان کسانی است که جانش رو میفروشد به قیمت رضای الهی و آماده است که در اینجا جان سپاری و جان نثاری بکند. همون الگو رو میبینیم بعد تکرار میشه برای پیامبر که اینجا دارن عمل میکنن. پس بنابراین گفتن هم قسم میشیم، شبانه حمله میکنیم، نهایت قدرت رو به کار میبندیم، یه ترور شبانه خواهیم کرد، خودش و دودمانش رو میکشیم. عمر سعد اون صبح عاشورا به یارانش میگفت جوری بکشید که لا یبقا ناف خنارن ولا طالب و سارن، جوری اینها رو بکشید که یک نفر نباشد که دیگر آتششان را روشن کند و یک نفر نباشد که طالب خونشان و منتقمشان باشد. با این شیوه وارد میدان عاشورا شد به عنوان فرمانده سپاه. اینها گفتن میکشیم خودش و اهلش رو که دیگه تموم کنیم و سفره رو جمع کنیم. حالا دقت کنید، بعدم گفتن اگر آمدن به ما گفتن که چطور شده است، میگیم به اولیاشون که ما شهد نامهل که اهله. نه ما اصلا کی بود چی بود من نبودم، ما اصلا خبر نداریم، ما اصلا در جریان نیستیم و انا لصادقون. این خیلی عجیبه، دقت کنید ببینید دروغگوهای قاتل همونها هم ادعای چی دارن؟ ادعای صداقت دارن، همونها هم میگن ما صادقیم. حالا کی صادقه خدا میدونه. انا لصادقون، این هم میگن ما صادقیم، انا لصادقون، ما درست میگیم. صداقت اونقدر شریفه، صداقت اونقدر دوست داشتنیست، اونقدر زیباست و اونقدر عالیست که شما میبینید حتی قاتل هم ادعای چی داره؟ ادعای صداقت داره و معتقده که من صادقم و چنین و چنان به ادعای صدق میکند و انا لصادقون. اما جمله رو از زبان حق بشنوید و مکرو مکرن و و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون و مکرو مکرن و مکر کردند این جماعت مکری و مکرنا مکرن و ما مکر کردیم مکر کردنی. چقدر زیبا. من همین واژه رو توضیح بدم خدمت دوستان. کلمه مکر بارها گفتیم خدمت دوستان، مکر، کید، هیله. الان تلقی اولی ذهنی شما وقتی میشنوید چیه؟ میگن فلانی آدم هیله‌گری است. اینو مثبت میبینید یا منفی؟ منفی میبینید تو ذهنتون. میگین عجب آدم مکاریه، معنای خوبی ذهنمون نمیاد، خیلی کیاده اینها. حالی که اینطور نیست اصلا. اینها کلماتی هن که خودشون صرفا بار ندارن، در نسبتشون دارای بار مثبت یا منفی میشن. مکر در لغت یعنی التدبیر و بالخفا، یعنی پنهانی تصمیم گیری کردن. حالا اگر این تصمیم پنهانی شما تصمیمیست و نشستیست برای امر شر، میشه مکر سیئ به تعبیر قرآن، مکر سیئ. اگر تصمیم پنهانیست برای کار خیر میشه مکر حسن. لذا در بعضی از آیات داریم ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. مکر سیئ دامن خود اهلش رو میگیرد. این سنت و قانون الهی است که خداوند رو میکنه و دفاع میکند از مظلومان. پس کلمه مکر، همینطور کلمه کید، کلمه هیله. اصلا هیله یعنی چاره اندیشی، یعنی چاره کردن. حیال یعنی چاره اندیش. حالا ممکن این چاره چاره مثبت باشد، ممکن چاره منفی باشه، با اون کار بردش بستگی داره بار مثبت به منفیش. به همین خاطر میبینید همونطور که خدا مکر رو به اینها نسبت میده، به کی نسبت میده؟ به ذات خودش. و مکر و مکرن، اینها شبانه نشستن تصمیم گرفتن. برای کی؟ برای ولی خدا. حالا میخوام اینجا دلتون قوی بشه عزیزان و لذت ببریم، موحدانه لذت ببرید. اما و مکرنا مکرن، ما هم پنهانی تصمیم گرفتیم. و جالب این که و هم لا یشعرون، ما از تصمیم و مکر اونها نسبت به ولی خودمون خبر داریم، اما اونها از تصمیم ما علیه خودشون خبر ندارن. و هم لا یشعرون. این سنت خدا در طول تاریخ است، الی یومنا هذا، تا امروز. من این رو با قاطعیت توحیدی و ایمانی میگم عزیزان، باشد فردای قیامت که پرده ها رو شوند و آگاه بشیم، تک تکتون متوجه میشید که هزاران مکر در طول زندگی برای شما، ناموستون، زندگیتون، جانتون و مالتون شد که یکی شما کشف نکردیم، یکی شما رفع نکردیم. اما خداوند و مکر نام مکر، خداوند مکر کرد. و ذات حق به یتعاقبون باللیل و النهار، اون فرشتگانی که شب و روز همراهتون هستند و گفتیم در سوره غافر شرحش رو، به وسیله اونها از جان ما، وجود ما، ناموس ما فراتر بگیم، شهر ما، دیار ما، مملکت ما، آیین ما دفع کرد. دفع کرد. چه مکرها، چه مکرها. تو این سالها خیلی تجربه کردیم از این مکر ها نسبت به این آب و خاک و این سرزمین عزیزان. و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون. اما فنظر کیف کان عاقبت و مکرهم. حالا ببینید مکر اونها به کجا می کشد و مکر خداوند چیست. والله خیر الماکرین چه می کند، اینها چه می کنند. نگاه کنید عاقبت مکر اینها این بود. اینها تصمیم گرفتن شبانه، پنهانی، هم قسم شدن و کان فی المدینه تسعت و رهتن، تمام بزرگان این شهر بودن، همه هم قسم شدن که بکشن، خون رو از بین ببرن، نه خودش، اهلش، ناموسش، همه رو از میان بردارن پنهانی و مخفیانه و هیچ کس در جریان قرار نگیرد و با تزویر و دروغ پرونده رو ببندن، لوس کنن. اما اینجا دست قدرت الهیست میاد به صحنه و باجگون میشه. اینا رو ما تو این پیام‌های قرآنی میخواییم عزیزان. ما از تاریخ قرآن این نکات رو میخواییم یاد بگیریم و بدانیم اون شعری که از قدیم میخواندن، مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. این سنت خداست اگر ما صالح باشیم. اگر ما صالح باشیم، اگر ما موحد باشیم، اگر ما به صلاحیت عمل کنیم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این خداست، من به جرأت میگم که وکیل مدافع ماست، خداست که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. این خداست که تکیگاه ماست، توکل ما بر اوست، به بلوغ و به اوج میرساند کار ما را و امواج مکر و حیله و امواج بلا را از وجود ما دفع میکند، از وجود بندگانش و عباد خودش. فرمود فنظر کیف کان عاقبت و مکرهم. حالا عاقبت مکر اینها چی شد؟ این شد فنظر کیف کان عاقبت و مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین. آن شد که ما دمرناهم، دمر و دمر و تدمیر ابتداعا به معنای زیر رو کردن است، نتیجه اون یعنی هلاکت و نابودی، لذا تدمیر یعنی ویرانی و نابودی. دمرناهم و قومهم اجمعین. اینها میخواستن صالح و اهلش رو از بین ببرن، خودشون و قومشون، سفره اونها برچیده شد. دمرناهم و قومهم اجمعین. حالا به زیبایی قرآن میگه فتلک بیوتهم. ببینید تلک اسم چیه؟ اشاره است. فتلک بیوتهم، این خانه هاشونه. گاهی ممکنه یه زلزله یه بلایی در یه جایی میاد، خانه ها با خاک یکسان میشود، مردمان زیر خانه ها دفن میشن، بعد میان تخریب خرابه مجدد میسازن، زلزله بم میشه، این اتفاق میفتد، اون اتفاق میفتد، چنین و چنان. اما قرآن میگه نه، ما به اینها گفتیم تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام. خداوند اینها رو از توسط صالح تهدیدشون کرد، سه شبان روز بهتون فرصت میدیم، بعد هم عقوبت الهی بر سرشون بارید و جعلنا عالیها سافلها، زیر رو کرد اینها را. اما شهر باقی ماند، خانه ها باقی ماند. این نمیدونم، شاید بعضی عزیزان دیده باشید وادی القرا اگر رفته باشند عزیزان، یا فیلمشو دیده باشید. همین اخیراً هم شبکه خراسان رضوی یه شبی سحر گذاشت وادی القرا رو به یه مناسبتی. خانه های قوم صالح در دل کوه کندشون، مثل نه این با اوج شکوهش، مثل کندوان، توجه دارید؟ اینها در دل کوه و صخره ها خانه ها رو قرار دادن، قارگونه، اما قارهای عظیم بزرگ مجلل برای خودشون. خانه ها ماند اما صاحب خانه باقی نماند. جرت الرياح على رسوم دياره، تمام شد، پرونده رو خداوند بست. و تلک بیوتهم، بیاید برید ببینید، خاویتم به ما ظلمو، در حالی که جمله حالی است، خاویتم به ما ظلمو، این خانه های اینها خاویه است، یعنی خالیه است، خبری نیست. اما قرآن به زیبایی بازگو می کند به ما ظلمو. علت چیست؟ علت ظلم اینها. این همونه که طائرکم عند الله، طائرکم معکم. اگر چنین بر سر این جماعت می آید به ما ظلموست. و همینجا عرض می کنم خدمت عزیزان، امان 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 از ظلم، پلشتر و پلیدتر از ظلم واژه‌ای در قرآن نداریم. کفر به زشتی ظلم نیست در قرآن، به دلیل اینکه بالاترین سطح کفر چیز شرک است. تازه شرک رو خدا میگه نشرک لظلم عظیم، تازه شرک میشه ظلم. این ظلم حالا به تمام تقسیمات اون از بدترین و پلیدترین واژگان در قرآن، و خداوند نسبت به ظلم حساسیت عجیبی دارد. فرمود به ما ظلمو به تمام اقسام، چه شرکش، چه ظلم به انسانها، چه ظلم به خودشون، به ما ظلمو. ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون. و در این ماجرا آیه ها و نشانه است برای اون کسانی که اهل علم و اهل آگاهی ان، مطالعه میکنن، بررسی میکنن، میشناسن، تحلیل میکنن تاریخ رو، جماعات رو، اقوام رو، تاریخ ادیان رو، و میرسن به این حقایق الهی چنین و چنان. یه جمله بگم به تمام، و انجینا الذین آمنوا، خب اینها که تموم شد پرونده شون بسته شد. وقتی که صالح گفت ان اعبد الله، روز اول که گفت اعبد الله، بعد فرمود فاذا هم فریقان یختصمون، شدن دو گروه دیگه. این یک گروهشون. گروه دوم چی شد؟ گروهی که جلودار و صف ما اول اون صالح بود و پی اون رو گرفتند، میفهمد و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، و نجات دادیم، و نجات دادیم الذین آمنوا را، اون فریق دوم الذین آمنوا هستند، و کانوا یتقون، اون کسانی که ایمان آوردن و کانوا یتقون. ظریفه این که در آیه وجود داره اینه، فرمود و کانوا یتقون، کانه مازیش با فعل مضارع بعدی که میاد دلالت بر چی داره؟ استمرار و دوام و پیوستگی. و خداوند نجات داد مؤمنی رو، کانوا یتقون، که پیوسته و مستمر اهل تقوا بودن و با تقوا زندگی میکردن. حالا اینجا ناچارم این اصطلاح عربی رو بگم که بارها خدمتون گفتیم، تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه. میگن آقا اکرم زیدن العالم، بعد میفهمید چرا باید زید رو احترام کرد. چرا؟ چون عالمه. میگن مثلا اکرم علی الکریم، این آقای علی کریم رو شما هم اکرامش کنید چون انسان با کرامتی است. اون وصفی که میاد علت حکم رو مشخص میکنه. اینجا مشخص شد و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. خداوند روشن کرد که اگر نجاتی برای انسان ها هست، از برکت چیه؟ تقواست. از برکت تقواست. عزیزان من، هیچ عاملی مانند تقوا منجی انسان در دنیا و آخرت نیست. عامل اصلی نجات انسان ها اگر در دنیاست، من یتقی الله یجعل له مخرجا، باز خروج و برون رفت از مهمات به برکت تقواست. اگر در آخرت است، ان للمتقین مفازا، باز فوز و فلاح و سعادت و پیروزی در اون آدم هم از تقواست. باید این ساز و کار تقوایه رو گرفت، باید این تقوا رو چستید عزیزان، و اون روش هایی که خداوند برای سلامت وجود انسان، جان و روح انسان، جسم و روح انسان در دنیا آموزش داده که انسان با بکار بستن اون به فلاح و سعادت میرسه، میشه تقوا دیگه. بالاخره اون شب اول جلسه خدمت عزیزان خواندیم که وقتی پیامبر خوندن خطبه رو تمام کردن، آخر خطبه امیرالمومنین سوال کرد یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، بهترین عمل در این ماه رمضان چیست؟ بعدم پیامبر شروع کردن به گریه کردن. خب اون گریه رو گفتیم، پیامبر فرمود، سوال جواب دادن، بعد امام فرمودن چرا گریه میکنی؟ چون فرمودن چون به خاطر اون نیست که تو این ماه به سر تو میاد، میبینم اشقایی از این امت شقی برمیخیزد و فرق سر تو میشکافد و خون صورتت رو خضاب میکند به فرق سر. امیر و مامی فهمدن افی سلامتن فی دینی، وقتی اون ضربه میاد دین من سالمه؟ پیامبر فهمدن بلی. فهمدن ازن لان و باری، با کی ندارم، بگو تیر بیاد، بگو اون تیر بیاد که ما شوری کنیم زیر اون تیر. و والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، باید فرزندش این گونه بگوید و این خاندان این خونن این رگن، مرگ اگر مرد از او پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اما اون جمله پیامبر چی بود در جواب امیرالمومنین؟ با فضیلت ترین عمل تو این ماه چی شد؟ الورع و عن محارم الله، اجتناب از حرام الهی. گام اول تقوا این عزیزان، اون سازوکاری که انسان رو حفظ میکند، اون به اصطلاح روش حافظانه وجود انسان در این دنیا و به نجات به صلاح رسوندن، قدم اولش اجتناب از محارم الهی است، به دنبال اون انجام وظائفی است که خداوند تعیین کرده، بعد پله پله انسان میاد بالا و مراتب بالای تقوا رو طی میکنه. و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، پنجمین و آخرین بخش از تاریخ نبوت این سوره رو انشاءالله خدمتتون خواهم گفت. و لوط اذ قال لقومه، و لوط را یاد کن هنگامی که به قوم خیش گفت و گفت، و ادامه ماجرا